بسم الله الرحمن الرحيم. این مطابق قواعد بس بیع خنزیر و تکسب خنزیر از صورت که اگر منافع محدده‌ای در اون باشه جایز و نافذه، اما در خصوص خنزیر روایات خاصه ای داریم که طبعا بایستی اون روایات را بررسی کرد و به نتیجه رسید. روایاتی بر بحث خنزیر تقسیم میشه به 5 طائفه. طائفه اولا روایاتی که دلالت میکنه بر حرمت و بطلان معامله، حرمت و بطلان تکثر خنزیر، که روایاتی که میگه سختون یا لا تبه حرامون و امثالی. طائفه دوم روایاتی است که دلالت میکند بر جواز و صحت معامله از ناحیه ذمی، که چند خبر در این زمینه بود که موثقه منصور بود و از شاد که یک خبرم از یونس بود که در باب 60 حدیث 1 و باب 57 حدیث 2 بود که جنبه سلبی دیگه نداشت، بود که از ذمی جایزه. و از شاد که طائفه سوم روایاتی است که دلالت می‌کند بر جواز و صحت از سوی ذمی و عدم جواز و بطلان از ناحیه مسلم، از طرف مسلم. اون طائفه دوم فقط صحت و جواز از ذمی را بیان میکرد، این طائفه دو طرف قضیه را میگه، میگه برای ذمی بیع خمر و خنزیر هم جایز هم نافذ و برای مسلم جایز نیست و نافذ نیست. این هم طائفه سومی شد که روایت همون باب 57 حدیث 1 و 2 میشون. این طایفه سوم هر دو روایتش ضعیفه، الا اینکه احتمالا مثلا ما اگر اون تبدیل سند را بگیم شاید یکیش درست باشه، که شاید هم مثلا دیگه همین وقتا با دیگه قاعده تبدیل هم بپردازیم، چون بالاخره الان مثلا در اینجا احتمالا تبدیل داشته باشه. این طایفه سوم شد که اینم را ملاحظه کرد. طائفه چهارم روایاتی است که دلالت میکنه بر اشرف که بر حرم بر عدم بر اشرف که حرمت و عدم جواز تکلیفی و صحت و اشرف که نفوذ وضعی مطلقا، چه حالا ذمی چه مسلم، این دیگه قید ذمی مسلم نداره، به طور کلی حکم اینجوری میگه. این طائفه چهارمه میگه اون چه این معامله از نظر تکلیفی تامه، از نظر تکلیفی مانعی نداره، حرمتی درش نیست، اما از نظر ببخشید حرامه، خود میخواد از نظر تکلیفی حرامه، اما از نظر وضعی نه باطل نیست، نافذه، کار حرامیه ولی نافذه، مثل بیع اندل ازانه، بیع اندل ازان اند ازان یوم الجمعه حرام تکلیف هست، ولی اگر کسی رفتم انجام داد معاملش صحیح و نافذه مشکلی نداره، بدون فرق بین ذمی و کافر، فرق بین حکم تکلیفی و وضعیه. اون طایفه قبلی فرق بین مسلم و غیر مسلم داشت، ذمی و مسلم داشت، میگه از ذمی جایز است وضعا و تکلیفا، از مسلم غیر جایز وضعا و تکلیفا. طایفه چهارم میگه که از ذمی و غیر ذمی فرق نمی کنه، تکلیفا حرامه اما وضعا نافذه، سواء کان ذمی یا مسلم. اینم طایفه چهارمه از شبت که ادامه همون حالا پس اون طایفه پنجم هم بگیم، بعد این چند روایت باقی مونده رو که مربوط به این دو طایفه هست عرض میکنیم. طایفه پنجم هم این است که روایت است که دلالت بر جواز و صحت مطلق میکنه، دقیقا مقابل اون طایفه اولا، اینا دلالت میکنه بر جواز و صحت مطلقا، چه زمینی چه مسلم و چه لحاظ حکم تکلیفی و چه لحاظ حکم تکلیفی. ملاحظه میکنید که اون طایفه اولا و خامسه اینا در دو نقطه مقابل همه در دو سر طیفه هست. طایفه اولا میگه که حرام است و باطل بیع خنزیر، طایفه پنجم میگه جایز است و نافذ. هر دوش مطلقه، مطلق است چه به لحاظ ذمی بودن یا مسلم بودن، چه به لحاظ حکم تکلیفی یا حکم بدنی. طایفه اولا میگه مطلقا باطله و حرامه، طایفه پنجم میگه مطلقا جایزه و ناقصه. اون سه طایفه بینابین هم دیگه تفصیل هایی بود که درش در روایات آمده بود. این با دقت که بخواد تنظیم بشه پنج طایفه است که حالا گاهی تعبیر دو طایفه شده، گاهی تعبیر سه طایفه شده. در حقیقت اگر بخواهیم با دقت این را تفکیک بکنیم، پنج طایفه است و تفاوتی است که در مفاد این روایات اینجا هست. خب حالا ما روایات طایفه اولا را بهش اشاره کردیم، روایت دو روایت طایفه دوم هم که فقط ذمی را بیان میکنه و جواز و صحتش را میگه دیروز ملاحظه کردید. طایفه سوم هم که دو سویه است، میگه ذمی جایز و نافذه و مسلم نافذ و جایز نیست، اونم از سبب که با 57 حدیثی کتب بود اونم را ملاحظه کردید. میمونه روایات طایفه چهارم و پنجم که اینا هم روایات شما ملاحظه بفرمایید تا بیاییم به جمع و بررسی دلالی و جمعی اینها. عرض شد که بله طایفه چهارم یک روایت شما روایت سال اینم رو خوندیم، یک روایت از طایفه چهارم هم روایت دوم باب شرط بود که سند معتبری داشت و بحث ذمی اونها نبود. فی رجل کان له، روایت دوم باب شرط، کان له علی رجل دراهم فباع خمرن و خنازی و هو ینظر، طلب کسی داشت و دید که اومد خمر و خنزیر و فروخت، فقضاه و از آن فرمود که لا بحث بهی. مثلا لا بحث بهی اگر تنهایی بود معناش این بود که نه فروخش او مانعی داره نگه دریافت تو و صحت جواز مطلق رو میرسون، ولی تفصیل داده بعد. اما للمقتضی فحلال، اونی که میگیره حلال براش چون معامله صحیح بوده. اما للبایع حرامان، ولی معامله از تکلیفی حرامه. این تفصیل بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. بحث ذمی و غیر ذمی هم اینجا نیست، حکم الهی است مشترک بین همه است. البته این روایت دو تا سند داره که هر دوش معتبر است و تفصیل بین ذمی و مسلم درش نیست، بلکه تفصیل طایفه چهارمه، تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی. البته مرحوم صاحب جواهر میفرمان که این حمله بر ذمی میکنن، مثلا اون حمل حالا باز چون در خود دلیل که مطلقه، از شبت که اگر در مقام حمل بایستی ببینیم که حالا باز چه کرد، آیا اینو باز حمله بر ذمی کرد یا میشه به مطلقش عمل کرد. از شبت که این یک روایته که در طایفه چهارم قرار میگیره. روایت چهارم این باب هم همینطوره که محمد بن حسن به اسناد یعنی حسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن محمد بن یحیی الخثعمی، این روایت از سند ضعیفه. سند شیخ به حسین بن سعید چند سند داره و معتبره، ولی اون قاسم بن محمد و محمد بن یحیی الخثعمی توثیقی ندارن. روایت اینه که سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون لنا علیه الدین فیبیع الخمر والخنازیر فیقضینا، دینش رو ادا میکنه از ناحیه فروش خمر و خنزیر. حضرت فرمود لا بحث بهی، لیس علیک من ذلک شیء، از شبت که اشکالی نداره. این اشکالی نداره دنباله ای داره که ازش تفصیل بین حرمت و بطلان استفاده میشه. لیس علیک من ذلک شیء، بر تو چیزی در اینجا نیست. اگر این گفتیم یه نوع مفهومی داره اون وقت میشه جزء طایفه چهارم که تو برات مشکلی نیست، یعنی گویا او اشکال کار حرامی انجام داده ولی تو دریافت پولت مانعی نداره. اگر اینجور مفهومی داشته باشه این معناش اینه که برای او حرامه، ولی معامله چون صحیح هست پولی که تو میگیری مانعی نداره. این اگر مفهومی داشته باشه میشه جزء تایب چهارم. اما اگر مفهوم نداشته باشه که ظاهرا هم مثلا مفهومی نداشته باشه، اون وقت از شبت که میشه جزء تایب پنجم. خب اینم ولی روایت ضعیف هست. طایفه پنجم روایات است که دلالت بر جواز و صحت میکنه، چه ذمی چه مسلم، و به طور کلی ظاهرش جواز و تکلیفی و صحت وضعی. این طایفه در همین باب شرط حدیث سوم هست که میفرماد که این روایت این است: و انها عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه ان زراره. سند خیلی خوب و معتبر هست، جز حالا همون ابراهیم بن هاشم که در این سندها چند جا بود و ما گفتیم اون معتبر هست. انا ابی عبدالله علیه السلام که رجل یکون لی علیه دراهم فیبیع بها خمرا و خنازیر و خنزیر ثم یقضی منها. حضرت همون لابعثه یا داره که خودها این لابعثه از شبه که ممکنه بگیم اینطوره که یعنی یک یعنی احتمالی که حالا میشه بیشتر بشی کرد اینه که لابعثه، دو احتمال داره. یکی که لابعثه بخوام بگیم که از شرط که فقط داره ادای دین را و تکلیف این کسی که دینش رو میگیره اگر بگه، این فقط صحت وضعی را میرسه. ولی اگه بگیم نه، این لابعثه به کل بسر بر میخوره، یعنی سوال هم از بیعه اون شخصه و هم از دریافت پولیست که من از اون میکنم. اگر هر دو رو بگه لابسته، اون وقت معناش اینه که نه حرامه، هم جایزه و هم ناخذه. که ظاهرش هم اینه که یکونو لیعنه درای خیبی و خمرن و خمزید ثم یک دیمن ها از شبت که این چطوریه، این چطوری ظاهرش اینه که کل جریان داره سوال میکنه و کل جریان حضرت هم از لابسته که این دلالت بر میکنه. مگر اینکه کسی بگه نه، این سوال فقط از حکم این شخص آخری که پول رو میگیره، اگر این بگیره فقط صحت رو میرسونه، میشه جزء طایفه چهارم. ولی بعید نیست اون معنای اول رو شما شروع بشه جزء طایفه پنجم. اون روایت چهارم هم که الان گفتیم اونم بنابر یک احتمال جزء طایفه پنجم قرار میگیره چون مفهوم نداره. و روایت پنجم هم جزء همین طایفه است: عن عبدالله بن بعد عن ابن مسکان عن ابی بصیر، که اینم سندش ضعیفه به خاطر عبدالله ابن بحره که اونم توصیف نداره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له على الرجل مال فیبیع بین یده خمرا و خنازیر یأخذ ثمنه. قال لا بأسه. اینم اگر بگیم سوال از کل ماجرا میشه جزء طایفه پنجم، ولی اگر سوال از اون دریافت ثمن از سوی این شخص باشه، اون وقت میشه جزء طایفه چهارم، ولی سندش اعتباری نداره. خب بنابراین در بحث خنزیر با قطع نظر از بحث سندی ما پنج نوع روایت داریم که من یک بار دیگه این پنج طایفه رو عرض میکنم. طایفه اولا میگه حرام است و باطل است این معامله خنزیر مطلقا، چه به لحاظ وضعی چه تکلیفی، چه به لحاظ ذمی یا مسلم، از هر طرف میکنه، از هر نظر اطلاق داره. این طایفه اولا. طایفه دوم میگه که از ذمی جایزه و نافذه، کار به طرف دیگه نداره. طایفه سوم میگه از ذمی جایز و نافذ و از غیر ذمی و مسلم نه جایزه نه نافذ. تفصیل بین ذمی و مسلم. طایفه چهارم تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم وضعی میده بدون فرق بین ذمی و مسلم، که از مسلم یا ذمی فرق نمیکنه، این معامله تکلیفا حرامه اما وضعا نافذه، تمام انسان ذمی یا مسلم. و طایفه پنجم میگه جایز و صحیح هست مطلقا، هم تکلیفا هم بعضا هم چه ذمی چه مسلم. این پنج طایفه اگر خیلی ریز بشیم به این پنج طایفه تقسیم میشه و از شبت که این بیانی که عرض کردیم. البته اون طایفه سوم روایت یک و دو باب 57 بود که هر دوش ضعیف بود، هر دوش ضعیف بود، ولی اون طایفه سوم در مقام چی از لحاظ سندی تام نی. و از شبت که در اون طوائف دیگه هر کدام حداقل یک روایت معتبری داره. طایفه اول هم البته اون حرمت و بطلان مطلق، اونم گفتیم که روایت معتبری نداره مگر اینکه جبر به سند شهرت چیزی بشه. خب حالا ما از شاید که ببینیم که حالا بزرگان در مقام جمع اونا چه فرمودن تا بعد برسیم به اینکه اون چه که باید اینجا هم بگیم. نه طایفه چهارم دو تا روایت داره که یکیش معتبره میاد تحت سنده، اون طایفه سوم یکیش هست که الان مثلا معتبره است، یکیش احتمال داره به تحت سنده درست بشه که بعد صحبت میکنه. خب از شبت که در اینجا بله اون روایاتی که دلالت بر ارشاد که ما قبل از این که حالا بپردازیم به جمعی که در اینجا آقای خویی مطرح کردن، این بحث انقلاب نسبته که اون رو عرض میکنیم و بعد برمیگردیم به اینجا. قبل از این که به اینجا برسیم یک بحثی رو عرض میکنیم به اینجا. ببینید ما یک بحثی در اصول وجود داره به عنوان انقلاب نسبت، انقلاب نسبت بین متعارضات و اخبار متعارض. این بحث در سابقم زید بحث‌های عام خاص و مطلق و مقید اونها جاهای آمده و در رسائل و کتابی اونها گاهی اشاراتی بهش هست، بعد هم در تبدیلات های امام و آرخوی اونها این بحث انقلاب نسبت آمده و احکام و انواعی داره که الان ما به یک حکمش کنجه اشاره بود. انقلاب نسبت اشارت که معناش این است که گاهی از 3-4-5 طایفه روایات با هم یک نوع تخالف و تعارضی دارند که از شبت که اینها یک بار هست که به صورت عرضی و در مرحله واحد میخواییم اینا رو با هم بسنجیم، یک بار هم هست که نه میایم اول بین یکی دو تا از اینها یک جمعی میکنیم و بعد از این جمع اینا رو به صورت ترکیبی با دیگری مقایسه میکنیم. این دو حالت داره. اون حالت اول حالت عدم انقلاب نسبته، یعنی ما همینجوری میگیم اکرم العالم لا تکرم العالم، اکرم العالم العادل و امثال اینها، از شرط که اینا در عرض هم میبینیم و احیانا هم میگیم تعارض. حالت دوم حالت انقلاب نسبته که مفهوم انقلاب نسبت اینه که ما از شبت که در آن واحد در عرض هم این چند طایفه متعارض رو نمیبینیم، بلکه میاییم مرحله ای میکنیم این مقایسه نسبت را. از شبت که و ابتدا بین مثلا دو گروه از اونها جمعی میکنیم، یک نتیجه ترکیبی میگیریم، اون نتیجه ترکیبی جدید رو با اون طایفه مثلا سبب مقایسه میکنیم. این حالت انقلاب نسبته و خیلی بحث شده که آیا اصلا ما وقتی میخواییم مقایسه بکنیم از شبت که حالت بدون ملاحظه انقلاب باید نسبت های روایات رو با هم بسنجیم ولی در عرض واقع، یا اینکه نه ما حق داریم که یک جمع ترکیبی داشته باشیم، یعنی ابتدا بیان بخش هایی رو با هم جمع بکنیم و بعد حاصل اون رو با یکی دیگه بسنجیم. این اجماله که حالا به مثال که عرض کردم واضح خواهد شد. این بحث در انقلاب نسبت انواع و اقسامی برای انقلاب نسبت ذکر کردن که یکی از انواعش اینه عرض شود که آب می‌داریم که در مقابل اون آب دیگری و یک دلیل خاص داریم. سه دلیل این شکلی داریم. یکی میگه اکرم العلماء، این عام ایجابی ما. یک دلیل میگه لا تکرم العلماء، این عام سلبی. یک دلیل هست میگه اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل، عالم عادل رو اکرام. یک صورتی ما در جمع داریم که چهار قضیه داشته باشیم. اونجا هیچ جایی بحثی نیست. اگر دلیلی بیاد بگه که اکرم العالم، دلیلی میگه لا تکرم العالم، دلیلی میگه اکرم العالم اذا کان عادلا و لا تکرمه اذا کان فاسقا، اینجا که باشه که در واقع اون دلیل دو تا مفاد که داشته باشه، اونجا جمع عرفی داره و حل میکنه قضیه خیلی ساده و همه قبول دارن. اینجا که چهار تا قضیه ما داشته باشیم، بگه اکرم العالم، اکرم لا تکرم العالم، اکرم العالم اذا کان عادلا، لا تکرمه اذا کان فاسقا، اونجا که چهار قضیه داریم معموله هر یک از این خواستهای عام مقابل خودش رو تغییر میزنه و جمع نتیجه میشه اینکه عالم عادل رو اکرام میکنه، عالم فاسق رو اکرام میکنه. اونجا روشن، اونجا جای انقلاب نسبت نیست، چون دو تا عام داریم، دو تا خاص داریم، هر خاصی یک عامی رو تغییر میزنه. اکرم العالم خب مقیدش اینه که میگه لا تکرم العالم الفاسق، این میگه لا تکرم العالم، مقیدش اینه میگه که اکرم العالم العادل. اینجا که چهار تا قضیه داریم جمعش روشنه، برای اینکه دو تا عام داریم، دو تا خاص داریم، هر خاصی با عام خودش مقایسه میشه و تغییر میزنه. البته خاص سلبی و ایجابی دیگه، یعنی مقید اکرم العالم العادل چیه؟ لا تکرم العالم، ببخش، مقید اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، و مقید لا تکرم العلماء اکرم العالم العادله. چون اونجایی که ایجابی باشن مطلق و مقید هم ببر هم نمیشن دیگه، باید مثبت و نافی بشن تا مطلق و مقید هم بشن. این یک صورتی که رفتی باب انقلاب نسبت نداره، این صورتی که عرض کردیم رفتی باب انقلاب نسبت نداره. چهار تا قضیه داریم، دو تا عام داریم که تعارض دارن، ولی دو تا مقید داریم. این دو مقید هر کدام به یکی از این عام، هر کدام به عام مخالف خودش میخوره، اونی که مثبت منفی میشه و مقیدش میکنه. اکرم العلماء مقید میشه به لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العلماء هم مقید میشه به اکرم العالم العادل. این در اونجا روشنه، در جایی که ما دو تا عام معارض داشته باشیم، در طرف دیگر دو تا خاص داریم، دو تا مقید داریم. این دستگاه چهار گزاره ای که دو تا عام متعارض بدی، متعارض بدی داره چون بعد حل میشه، دو تا هم خاص داریم به همین ترتیبی که عرض کردم. هر یک از این خاص ها عام مقابل خودش رو تعیین میزنه، نه عام موازی خودش رو، چون اکرم العالم با اکرم العالم العادل اینج به هم متقابل مقید نمیشه. اکرم العلماء با لا تکرم العالم الفاسد تعیین میخوره، لا تکرم العلماء با اکرم العالم العادل تعیین میخوره. این دستگاه چهار گزاره‌ای که رفتی با انقلاب نسبت نداره، اینو گفتم برای اینکه بحث بعدی روشن باشه. این درست؟ پس در جایی که ما چهار قضیه داشته باشیم، دو تا عام دو تا خاص، اینجا قصه روشنه، هیچ کسی هم در اینجا بحثی نداره. این مورد اتفاق اصولیین و همه علما کاملا هم عرفیه دیگه، کاملا هم مولا وقتی گفته یه جایی گفته اکرم العلماء و یه جایی گفته لا تکرم العلماء، یک بار دیگه گفته اکرم العالم العادل، یک بار گفته لا تکرم العالم الفاسق، خیلی راحت دادم میگه اون اکرم العلماء شید بخشش دلیل سریح داره که لا تکرم العالم الفاسق، اینو کلام دلیل اون لا تکرم العلماء که بخشش سریحا گفته اکرم العالم العادل، اینا هم از اون میره بیرون. وقتی که هر دو قید خوردن دیگه تعارضی هم بین دو تا نیست. این نوع از جمع خیلی راحت و روشنه. البته اینم نوعی انقلاب نسبت، حتی نوعی انقلاب نسبت همون که معنی بحثی نیست. این انقلاب نسبت اینطوریه که اکرم العلماء با لا تکرم العلماء دو تا دو عام ها اینا چی بودن؟ تعارض و تباین داشتن. ولی بعد از اینکه دو تا گزاره دیگه آمد و اینا رو مقید کرد، نسبت این دو تا دیگه تعارض نیست، چون اون اکرم العالم العادل، این لا تکرم العالم الفاسد، دیگه به اینا تعارض هم بحث میشه. متو این اینو اصطلاح نسبت اینجوری هم از جهت و اعراب برمی‌دارن. اما اگر شما بیاید همین دستگاه رو صورت دومش اینه که بیاید سه گزاره‌ای فرض بکنید. اینجا چهار گزاره‌ای بود، دو تا عام، دو تا مقید. اگر بیاید این دستگاه رو چهار سه گزاره‌ایش بکنید. به این شکل، یکی گفته اکرم العلماء، یکی هم گفته لا تکرم العلماء مثل همونجا. در مقید ها ما یک مقید بیشتر داریم، با اون یکی گفته لا تکرم، یا حالا گفته اکرم، اون طرف چی بگیم؟ اکرم العالم العابد، اکرم العالم العابد. از شاید که خب اینجا چه بکنیم؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء اکرم العالم العابد، دیگه لا تکرم العالم الفاسق نداریم. اگر اون چهارمی هم داشتیم اینجا خیلی حل بود بدیه، چون اون لا تکرم اکرم مطلق را قید میزنه، این اکرم هم لا تکرم مطلق را قید میزنه. اون وقت دیگه اون اکرم العلماء و لا تکرم العلماء اصلا قلم راش اصلا جدا میشه، میره تو دو دایره مختلف، تعارض نداره. اصلا میگیم در عالم اراده جدیه اکرم العلماء یعنی عاده، لا تکرم العلماء یعنی فاسق، دائره از هم جدا میشه، رفع تعارض میشه، یکی که دو تا مقید بشه. اما یکی دلیل خاص داره. خب در اینجا از شرط که بله، در اینجا دو نظریه وجود داره، یک نظریه عدم انقلاب نسبت و یک نظریه انقلاب نسبت. این قریب چیزا هر جایی برید شما تو روایات باش سر و کار پیدا می‌کنید، اختصاص فقه هم نداره، تو خیلی مسائل دیگر اینجور گزاره ها اونها وجود داره. خب یک نظریه عدم انقلاب نسبته که مفاد این نظریه این است که درسته که اکرم العالم العادل چه چیزی رو تغییر میزنه؟ لا تکرم العلماء رو تغییر میزنه، توجه کردید؟ و از شبت که اما اون دلیل مقابل دیگه قیدی نخورده، دلیل مقابل قیدی نخورده و با یک قید ما نمیتوانیم بگیم اون تعارض رفع میشه، توجه کردید؟ اون لا تکرم العلماء ولو این که با اکرم العالم العادل در اراده جدی قید میخوره، توجه کردید؟ ولی نمیشود لا تکرم العالم را بیاییم از شبت که مقید اکرم قرار بدیم، این انقلاب نسبت اینجا نمیشه. به هر حال نسبت بین اکرم و لا تکرم مطلق نسبت تعارضه و گرچه این اون را مقید میکنه، ولی لا تکرم با اکرم و تعارضش در جای خودش محدود. این نظریه است که نظریه عدم انقلاب نسبت. اما یک نظریه وجود داره که در اینجا به نظرم میاد همین درسته، نظریه انقلاب نسبته. نظریه انقلاب نسبت اینجوری میشه، میگه اکرم العالم العادل چی رو تغییر میزنه؟ لا تکرم العالم لا تکرم العلماء رو تغییر میزنه. بعد از اینکه لا تکرم العلماء تغییر داد، مثلا لا تکرم العلماء اینجوری میشه، لا تکرم العالم الفاسد، عالم غیر عادل، چون قید خورد دیگه. اون وقت حالا که قید خورد، این رو با اکرم که بسنجیم، میبینیم این نسبت با اکرم مقیده، لا تکرم العالم غیر عادل یا عالم فاسق. اونم گفته اکرم العلماء، خب این لا تکرم العالم فاسق مقید اکرم العلماء میشه. از شبت که در اونجایی که چهار گزاره ای بود، در آن واحد هر یک از این مقیدها یکی از اون عامها را تغییر میده و بحث تعارض میشه. اما در اینجا یکی مقید ما بیشتر نداریم، این مقید میاد لا تکرم رو تغییر میزنه. وقتی که لا تکرم رو تغییر زد، نسبت بین لا تکرم و اکرم عوض میشه، منقلب میشه. تا حالا نسبتشون
عامل متعارضین بودن، تباین کلی بود. اما وقتی که لا تکرم العلماء یه قیدی بهش خورد، میشه لا تکرم العالم الفاسد، با این که نسبتش با اکرم العلمای اولی نسبت مطلق و مقید میشه، برای این که اون میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العالم الفاسد، میشه مقید. همون نتیجه ای که شما در اون چهار گزاره میگرفتید اینجا میگیرید، اما نه اینکه در عرض واحد و آن واحد بیاد این دو تا مقیدا هر کدوم به عام مقابلش بخوره و قصه رو تمام بکنه و ببره بره، بلکه در دو مرحله این اعتلام نسبت، یعنی دو مرحله ای شما دارید جمع میکنید. اول میایید لا تکرم العالم را با اکرم العالم العادل جمعش میکنید، بعد از این جمع لا تکرم العلماء از اطلاق بیاد بیرون، میشه لا تکرم العالم الفاسد. بعد از این جمع خب میگه حالا دیگه لا تکرم العلماء نیست با اکرم العلماء متعارض، این لا تکرم العالم الفاسده، و با این قید نسبت به اون میشه مقید، یعنی هم اخصه و هم لحنش هم مثبت و نافیه دیگه، میشه مقید اون. اون وقت نتیجه که شما میگیرید همون نتیجه مثل اون صورتی که چهار تا گزاره داشتید، منتها اونجا در عرض هم دوتا مقید دوتا آمار رو تغییر میزدن، اینجا جمع شما جمع طولی، یعنی در دو مرحله شما جمع میکنید، یک بار بین قضیه دو و سه، یعنی لا تکرم العلماء با اکرم العالم العادل جمع میکنید، بین گزاره دو و سه نتیجه میشه که گزاره دو شما قید خورد. بار دیگه میگید حالا این گزاره دو و یک هم دیگه اون تباین نیست بینشون، بلکه این مطلق و مقیده، این میگه که اکرم العلماء گزاره اولتون، این میگه لا تکرم العالم الفاسد، پس اکرم العلماء میشه غیر فاسد، و نتیجه میشه که عالم عادل رو باید اکرام کرد، فاسد رو نمیشه اکرام کرد، و همون نتیجه رو در اونجا میگیرید، منتها با انقلاب نسبت، با اقدام دو مرحله ای، در واقع با جمع دو مرحله ای شما به اون نتیجه میرسید. نه مفهومی نه، نه دلیل نیومده به که اکرم العلماء اذا کانوا عدولا، اگه این بود مفهوم که باشه میشه چهار گزاره، میشه همون قصه قبلی. نه هر زمانی که مفهوم هم در کار نیست، تو جمع ما به همون نتیجه میرسیم که اون چهار گزاره بود. قرینیت بعد جمع یعنی قرینیت، نه نه مفهوم نیست، مفهوم نداریم عالم عادل، این مفهوم نیست، ولی اینکه مفهوم شرط مفهوم داره، وصف اونها مفهوم نداره، همین هنر قصه اینه که مفهوم نیست. دو تا مقید ما اینجا در آن واحد و عرض هم نداریم، بلکه اول این میشه مقید اون، بعد اون یکی که خودش مطلق بود رنگ گرفت شد مقید، میشه مقید اون. در دو مرحله اینجا تغییر انجام میگیره، دو مرحله طولی. اونجایی که چهار تا گزاره داریم، اکرم العلماء لا تکرم العالم، اون طرف لا تکرم الفاسد، اکرم العالم العادل، مثل صریحا اومده، حالا یا صریح اومده یا مفهوم داره جمله شرطیه، ولی چهار تا گزاره است. اونجا خیلی در آن واحد اکرم خاص لا تکرم عام رو مقید میکنه، لا تکرم الفاسد اکرم علمای مطلق رو مقید میکنه، در عرض هم این دو تا مقید ما دلیل داریم، اون
گزاره
چهارم
داریم.
اما اینو گزاره چهارم نداریم،
گزاره چهارم درست میکنیم، درست میکنیم
نتیجه، بله بله
اگر درست نکنیم گزاره چهارم رو اصلا انقلاب نسبت پیش
نمیاد. نه گزاره چهارم نداریم اینجا،
درست میکنیم،
چهارم درست نمیکنیم، نتیجه دو تا ببین، در اونجا ما به دو نتیجه میرسیم، اکرم العالم العادل لا تکرم العالم الفاسد، در اونجا اینجا به همین دو گزاره میرسیم نهایتا، ولی با استفاده از سه گزاره نه چهار گزاره. فرق این دو تا اونجا اینه که کنار هم
دیگه چهار تا میشه،
نه چهار ما
چهار تا ما
یه چیزی که این عدیه رو در میاد، میدونم اون چهار تا اینجوری که شما دارید در میارید، این با اون خیلی فرق داره، توجه کردید؟ این با اون خیلی فرق داره، یعنی اونجا گفته اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اکرم العالم العادل لا تکرم العالم الفاسد، ولی اینجا گفته اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اکرم العالم العادل، این میگه ما هیچ چی تو دلیل بیش از این نداریم، اصلا هم مفهوم نداره.
اما نتیجه
نتیجه یکی میشه، نتیجه یکی میشه. هنر اصلا انقلاب نیستن میگه نتیجه یکی میشه. نتیجه که میگیرید نتیجه اونجا به دو تا نتیجه نهایی میرسید، اینجا به دو نتیجه نهایی
میرسید.
در مقام اراده استم توجه چی؟ اون لا تسلم العلماء، بله لا تسلم العلماء میشه لا تسلم العالم الفاسد. این حالا چهار بگیره دو بگیره دو نشینه، اصلا بحث خیلی فرعی انرافی در قضیه است و اصلا به این توجه نکنه، این دفالت نشه نداره. عمده قصه اینه که اونجا در آن واحد دو تا مقید میاد، این دو تا آمار رو تعبیر میزنه، ولی اینجا شما سه تا دلیل بیشتر ندارید. منتها اون دلیل دوم شما اول لا تطرم العلماء بود، با جمع شد لا تطرم العالم الفاسق. نه اینکه در آن واحد شما چهار تا گزاره داشته باشید، همین تبدیله، یعنی نکتهش اینجاست، اونش خیلی امر مهمی نیست، یعنی اصلا قصه همینه. یعنی اونی که دومی شما که مطلق بود بعد از چی میشه مقید، و اون وقت میخواد مقید اولی بشه. آیا این اینه من نظری انقلاب نسبته؟ انقلاب نسبت چند صورت داره؟ این ساده ترین صورتشه، این خیلی صورت ساده شه که اگر در مثبال اصول ببینید سه تا چهار تا نوع که آورده، اولین نوعش که خیلی واضحه اینه، غالبا هم قائل به انقلاب نسبت هم در اینجا، غالبا هم قائل به انقلاب نسبت هم. حالا مبانی اصولی و ناش البته بیش از این میشه بحث کردن، جای خودش، جای خودش دیگه. حالا ما نمیخوام وارد اون بحث مبانی اصولیش بشیم، به چه دلیلی ما قائل به انقلاب نسبت باید بشیم اینجا. به نظر میاد اینجا وضوح داره انقلاب نسبت، یعنی چیز پیچیده نیست. و اون نظریه مقابلش که بگیم نه، این لا اون نظریه عدم انقلاب نسبت میگه لا تکرم العلماء را همینجوری با شما با اکرم العلماء بسنجید، نه لا تکرم العلمایی که قید پذیرفته، ولی اون دو تا با هم تعارض دارن. اون نظریه میگه البته اون نظریه در این بحث ضعیفه، نظریه درست همینه. این یک نوع انقلاب نسبته که دقیقاً همون نتیجه ای که شما در صورت چهار گزاره در دلیل بهش میرسیدید، اینجا در صورت سه گزاره ای هم به این اون نتیجه میرسید. منطور موقعی که چهار گزاره بود آسان و راحت، دو مقید دو آب راحت قضیه تمام میشد. اما اینجا کار شما دو مرحله ای، گام اول تقیید میزنه این لا اکرم العالم العادل لا تکرم العالم را، بعد از اینکه که تقیید زد اون وقت لا تکرم العالم اکرم العالم را تقیید میزنه، بلا قبل از تغییر که نمیشه اونجا کرد. در عرض هم نیستیم دو تا تغییر ها، یکی در پس از دو اولی، به خلاف اونجا که در عرض همین تغییر میزنه. اون وقت هر سوال که اگر انقلاب نسبت قائل بشیم، اون وقت خیلی جاها در اصول در فقه اثر داره، اگر انقلاب نسبت نشیم خیلی باز تفاوت پیدا میکنه. ما خیلی جاها داریم که چهار گزاره ای اینا، خیلی جاها داریم که سه گزاره ای، ولی اگر انقلاب نسبت قائل بشیم اینجا مثل اونجا یکی به یک جنبندی واحد میرسیم. در همون مثلا سمنان عزلت سهتونی که بود اونجا، من رو اون مثالم پیاده بکنم، این یک باره که چهار دلیل داره، یک دلیل میاد میگه که از سمنان عزلت سهتون، یکی میگه سمنان عزلت لیست به سهت لا بحث بهی، یکی میاد میگه سمنان عزره مثلا غیر معکول اللهم صفته، اون میگه ثمن عذره معکول لم لا بحث بشه. اگه چهار تا دلیل باشه خب طبعا خیلی روشنه دیگه، این مطلقی رفته ثمن عذره صوتون مقید میشه به اونی که گفته که اگر معکول باشه لا بحث بشه، مقید میشه. اونی هم که گفته که لا بحث ثمن عذره لا بحث بشه مطلقا، مقید میشه به اونی که گفته ثمن عذره معکول لم غیر معکول لم سخته، خب مقید میشه، نتیجهش هم تفصیل بین معکول و غیر معکول. اما صورت دومی که با انقلاب نسبتش نیازه اینه که سه تا قضیه داشته باشیم، بگه سمن العذرت صوتون، سمن العذرت لا بحث بهی، یکی هم بگه سمن العذرت از سمن عذره غیر معکول و لم سخته. خب اینجا اگه انقلاب نسبت قائل باشیم اینجوری میشه، همین سه تا دلیل بیشتر نداریم. سمن عذره غیر معکول لب که میگه سخته میشه مقید اونی که میگه لا بحث بهی، اون لا بحث بهی مطلق میشه سمن عذره معکول لب، وقتی که اینجور شد میشه مقید اونی که میگه که سخته مطلقه. اینجوری همدیگه رو مقید اونی که میگه که
نتیجه میشه اگر انقلاب نسبت رو بپذیریم یا نپذیریم
اگر انقلاب اگر انقلاب نسبت رو نپذیریم فقط اون دلیل سومی که میگه اکرم العالم العادل اون با اونا تعارضی نداره اینو میپذیریم آره اما اکرم لا توکن ساقط میشه ساقط که شدن اون وقت تو عالم عادل دلیل داریم اما در غیر او باید داریم به قواعد مراجعه کنیم دلیل لفظی نداریم این سفرش بوده اما اگر قائل انقلاب نسبت بشیم در هر دو بید دلیل لفظی تامه این سفر هم سفری بسیار مهمیه و خب اینا هنر نمایی های
خیلی از موارد اینا یکی در بیاده نتیجه
اگر انقلاب نسبت خیلی موارد دیگه حالا فهم می‌کنه که باید بریم اصول و بزنیم نه حالا حالا خیلی که فهم می‌کنه دیگه مثلا ببینید همینجا عالم عادل رو اکرام بکن تو غیر عالم عادل اگر جمع بکنیم اینجا لا تکرم داریم نهی داریم ولی اگر جمع نکنیم نهی که نداریم از اباحه برای خیلی هم فرق میکنه گاهی هم از اصلا قایده هم با دلیل جمع یکی میشه ولی به هر حال مسیر دو مسیره و خیلی تفاوت بده میکنه این ساده ترین شکل انقلاب نسبته نه فرق نمیکنه حالا همیست دلیل هم اینجوری بود اکرم العلماء و لا تکرم العلماء و یه دلیل داشتیم لا تکرم العالم الفاسد سه دلیل اینجوری بود خب اینجوری میشه لا تکرم العالم الفاسد اکرم العلماء رو مقید میکرد به عادل اون لا تکرم العلماء رو قید میزد اون ذهنش فرق نمیکنه سه دلیل که داریم اون مقیدش اثباتی باشه یا نفی باشه فقط اثباتش چون میتونه نتیجه به یک جا میرسه زمان انقلاب بود که بحث انقلاب نسبت مطرح میشد بعضی اساتید هم اهل انقلاب نبودن وقت شکر میکردن تو درستان میگفتن مثلا ایشون هیچ جا انقلابی میکرد در بحث انقلاب نسبت این هم میکرد که استادا رو اینجوری اذیت میکردیم حالا این انقلاب نسبته که به نظر میاد درسته حالا مبانیش در اصول گفته شده حالا انشاءالله تصویرش منجا دیگه بعد خیلی خصاصی